بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلامتي وجود نازنين حجة ابن الحسن و جلب عنایات خاصه اون حضرت به این محفل و مجلس سرورانم بی دریغ صلوات دیگری هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
خدای متعال در قرآن کریم دو جا دو تن از انبیائش رو با یک تعبیر خاصی معرفی میکنه و توصیف میکنه. یک جا می فرماید پیغمبر ما وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. پیغمبر ما از جناب ادریس یاد کن. از چه چیزی یاد کنم؟ اینکه ادریس صدیق بود. بعد می فرماید ادریس نبی بود. اول اشاره به صدق و صدیق بودن حضرت ادریس، بعد اشاره به نبوت پیغمبر بودن. همه من و شما میدونیم خدای عالم حکیمه و حکیم هیچ کاری رو بیهوده انجام نمیده، هیچ حرفی رو بیهوده بر زبان جاری نمیکنه. حتی تقدیم و تأخیرش، یعنی اگر یک لفظی رو مقدم کرد یک لفظی رو مؤخر کرد، روی حساب و کتابه. اینجا که خدا میخواد معرفی بکنه نمیگه اون ادریسی که پیغمبره بعد بفرماید صدیقه. اول صدیق بودن بعد نبوت. چرا؟ اشاره به اهمیت صدق و صدیق بودنه که چقدر پیش خدا ارزش داره این صفت و این خصلت که در توصیف حضرت ادریس حتی مقدمه بر نبوت ذکر میشه. در جای دیگری خدای متعال میفرماید پیغمبر ما وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. یه جای دیگه باز حضرت ابراهیم خلیل رو وقتی میخواد معرفی بکنه باز به همین شیوه. اول میفرماید ابراهیم صدیق بود، بعد میفرماید ابراهیم نبی بود. از خیلی جالبه چقدر فراز و فرود در زندگی حضرت ابراهیم داریم، چقدر امتحانات سخت و جانکاه در زندگی حضرت ابراهیم داریم. آقا ما فقط یه ذره تصورش بکنیم، حضرت ابراهیم از جانب خدا دستور میگیره جناب ابراهیم باید فرزند رشیدت اسماعیل رو ذبح بکنی، اونم با دستان خودت ذبح بکنی. خیلی سخته، اصلا مافوق تصور من همسال منه. دستور ذبح رسیده، اونم به دست خود حضرت ابراهیم، اونم چه شخصی؟ اسماعیل که قرار پیغمبر بشه، یک همچه شخصیت والا مقامی، وقت اطاعت میکنه، ذره این تخطی نمیکنه، ذره این درنگ نمیکنه. خدا نمیفرماید اون ابراهیمی که وقتی امر بر ذبح پسرش شد اطاعت کرد، نه، میفرماید اون ابراهیمی که صدیق بود، بعد میفرماید اون ابراهیمی که نبی بود. چرا؟ چون آقایون، خواهرا، برادرا، اگر کسی به مقام صدق رسید، صدیق شد، همه فضائلم باش میاد. اگر کسی صدیق شد پاش برسه، قرار بشه که فرزندش رو به دست خودش ذبح بکنه، اون کار انجام خواهد داد. این درجه‌ای که صدق برای آدم میاره. اگر صدیق بودن اومدا، همه فضائل هم میاد. علاوه خدای متعال این چنین دو تن از انبیایش رو به من و شما معرفی میکنه. دومین اصلی که در زندگی ولایی واجبه و باید بهش اعتنا بشه، بهش عمل بشه، در زندگی من و شما به عنوان شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام باید جاری و ساری بشه، اصل صداقته. آقا صداقت فقط این نیست که بعضیا فکر میکنن وقتی میگیم صداقت یعنی اینکه طرف راست میگه، نه، صداقت خیلی دامنش وسیعه، خیلی بیشتر از ایناست، خیلی فراتر از ایناست که انشاءالله عرض خواهم کرد. خدای متعال در قرآن کریم به من و شمایی که از محبین و مؤمنین به ولایت اهل بیت هستیم دستور میده، امر میکنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع صادقین. میفرماید شمایی که ادعای ایمان دارید، شمایی که در ولایت اهل بیت دارید، تقوا پیشه کنید. یک، دو، کونوا مع صادقین، در معیت اهل صدق باشید، در معیت صادقین عالم باشید. ما روایت داریم حضرت صادق فرمود این صادقینی که خدا بیان کرده ما اهل بیتیم، ما اهل بیتیم، و به من و شما امر کردن در معیت اهل بیتی باشیم که مصداق اتم و اکمل صادقینه. خب این معیت چطور حاصل میشه؟ ما از قدیم یاد گرفتیم شرط معیت سنخیته. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار کسی در معیت کس دیگه قرار بگیره و اینها در کنار هم باقی بمونن، باید یک سنخیت این وسط باشه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. اگر به ما امر کردن کونوا مع الصادقین و قرار در معیت اهل بیت که مصداق اتم و اکمل صادقینن قرار بگیریم، راهش اینه، باید خود ما هم اهل صدق بشیم، باید خود ما هم صادق بشیم. پس این اصل صداقت یک اصلیه که مورد خواست خداست و به ما امر کردن در این مسیر حرکت بکنیم. خب ما میخواییم به این اصل مزین بشیم و این اصل رو تو زندگیمون جاری بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ قدم اول باید بشناسیم اصلا این صدق یعنی چی؟ به چه معناست؟ وقتی که نوبت به شناخت صدق میرسه، خواهشم اینه که دوستان و سرورانم یه قدری دقت بکنن، انشاءالله بحث خوب جا بیفته. وقتی که قرار من و شما مزین به اصل صدق و صداقت بشیم، باید بشناسیم. چجور بشناسیم؟ به انواعش باید بشناسیم. من 4 نوع صدق رو امشب به شرط توفیق و مدد حضرات معصومین انشاءالله بیان خواهم کرد. نوع اول صدق، ما میخواییم اصل صدق تو زندگی همون جاری بشه، باید بشناسیم، برای شناخت باید به انواع بشناسیم. نوع اول، 1، نوع اول صدق، صدق در اعتقاده. صدق در اعتقاد، آیهش رو بخونه. خدای متعال در سوره مبارکه قلم آیه 41 میفرماید ام لهم شرکا فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین. خدا میفرماید یه عده اعتقاد دارن، میگن خدا شرکایی داره، خدای متعال احد و واحد نیست، او شریک داره. حالا یه عده میگفتن بت‌ها شریک خدان، یه عده میگفتن اجنه شریک خدان، یه عده میگفتن فرشته‌ها شریک خدان، تعابیر مختلف، اعتقادات مختلف، میگفتن خدا شریک داره. و خدای متعال میفرماید فردای قیامت من جلوشونو میگیرم، باید جواب بدن. اعتقاد این چنینی داشتن، بسم الله بیان اثبات کنن. فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین. اگر صدق در اعتقاد داشتید و این اعتقاد بر حق بود، بسم الله شرکا رو بیارید. تو یک کعبه 360 تا بت نگهداری می‌شده، 360 تا بت، کعبه‌ای که مرکز توحید بوده. همین کعبه کار به جایی میرسه 360 تا بت سنگی و چوبی درش نگهداری می‌کردن، می‌گفتن اینها در عرض خدایان، خدای عالم قرار داره. وقت فردای قیامت میگن بسم الله اعتقادتون اگر درست بوده، صادق بوده، باید اثباتش بکنید، بیارید بوتا کو، اون خداها کجان؟ حالا این صدق در اعتقاد پس چی شد آقا؟ صدق در اعتقاد که نوع اول صدقی، یعنی این که آیا اعتقاد من صحیحه یا ناصحیحه. اگر اعتقاد درست بود، اعتقاد من صادقه، اگر اعتقاد من اشتباه بود، اعتقاد من کاذبه. ثمرش برای من و شما چیه؟ من و شما تو زندگیامون اعتقاداتی داریم نسبت به مسائل مختلف، نسبت به ولایت اهل بیت ممکنه نظراتی داشته باشیم، نسبت به بهشت جهنم ممکنه نظراتی داشته باشیم، نسبت به خدای عالم ممکنه نظراتی داشته باشیم. این نظرات و اعتقادات درسته یا غلطه، اون تعیین میکنه که اعتقاد من صادق هست یا نیست، صدق در اعتقاد دارم یا ندارم. و حتی در بین بزرگان شیعه داشتیم بعضی وقتا به انحراف میرفتن، اعتقاداتشون مشکل پیدا میکرد. مجلس به نام حضرت جواد، بذارید از امام جواد علیه السلام بگم. وقتی که حضرت رضا علیه السلام به شهادت رسید، امام جواد عهده‌دار منصب امامت شد. چند سال داشتن آقا؟ بعضی از نقل ها میگن حضرت جواد 7 ساله بوده، 7 سال بیشتر نداشته. اون وقت بزرگان شیعه که حالا من نمیخوام اسم ببرم، یه جلسه گرفتن بعد از شهادت حضرت رضا، در اون جلسه شروع کردن گریه کردن و اشک ریختن. یه وقت یکی از وجوه شیعه، یکی از بزرگان شیعه که من نمیخوام نامش رو ببرم چون خیلی عظیم و شأن، حالا بعدش هم برگشت توبه کرد، عقیدش رو اصلاح کرد، اما ببینید حتی در اون صد ممکنه یه وقت اعتقاد اشتباه بشه، یه وقت صدا زد که گریه رو تمامش بکنید. گفتن چه کنیم؟ گفت یه فکری برای پاسخگویی به احکام مورد سوال مردم بکنید. امام جواد امام درست، ما هم تسلیم، اما 7 سالشه. یه نوجوان 7 ساله که نمیتونه پاسخگوی مسائل مردم باشه. حالا تا وقتی آقا بزرگ میشه یه فکری بکنید چجوری باید به مردم و شیعیان جواب بدیم. ببینید یکی از بزرگان شیعه است، ولی چه اعتقادی به منصب امامت پیدا کرده، اعتقاد کاملا خطا. که ریان ابن سلت، او هم از بزرگان شیعه است، بلند شد رفت ریش همین شخص رو گرفت، یه سیلی هم تو گوشش زد، گفت چی داری میگی؟ ما تو رو از بزرگان اصحاب اهل بیت میشناختیم، چه حرفیه؟ چه اعتقادیه؟ اگر امام رو خدا تعیین میکنه و امر از جانب خدا معین میشه، حالا امام میخواد یک روزه باشه، به اندازه یه شخص 100 ساله میتونه جواب بده و پاسخ بده، به سن و سال نیست. اگرم این شخص امام از جانب خدا نیست، میخواد 1000 سالش باشه، 1000 سال از عمر کرده باشه، هیچ فرقی با مردم معمولی نداره. و اونجا یه عده دیگه هم توبیخ کردن و گفتن این چه حرفی بوده، ملامت کردن. این شخص هم فهمید اشتباه رفته و توبه کرد برگشت. اما ببینید حتی در این سطحش، در زمان ما هم همین اتفاقات هستا. یه وقتای بعضی ها عقیده شون نسبت و بعضی از مسائل انحراف پیدا میکنه. آقا یه عده امروز دوران غیبته، بدون تعارف دوران امتحاناته، دوران فتنه است، دوران آزمایشه. یه عده توی همین قوم جذب فرقای انحرافی میشن. چرا اینجوریه؟ چون نرفته اعتقادشو درست بکنه. با یک بادی میاد، با یک بادی هم میره. به هیچی بنده. خب این اعتقادو باید درستش کرد. به صدق در اعتقاد باید برسیم. آقا چجوری به صدق در اعتقاد برسیم؟ به چندین بزرگ اعتقاداتمون رو عرضه بکنیم. اگه به خودش دسترسی داریم بریم پیشش، اگه نداریم به کتابهاشون مراجعه بکنیم. خدا رحمت کنه، کتابهای شهید مطهری مورد تایید حضرت امام بوده، مورد تایید مقام معظم رهبری. خب یه منبع خوبه، عقایدم رو عرضه کنم ببینم چقدر میخونه. ما یه استاد داشتیم دوران دبیرستان، شیعه بود، مسلمان بود. ببینید آقا این اهمیت عرضه کردن اعتقاد تا چه اندازه است. شیعه مسلمان رسما سر کلاس میگفت آقا ما اصلا جهنمی نداریم، خدا جهنمی خلق نکرده و نمیکنه، خدا اونقدر ارحم و راحمینه که هیچ آتشی رو درست نمیکنه که بخواد بندش رو درش بسوزونه. شیعه و مسلمان ولی یه همچه اعتقاد کاملا اشتباهی داشت. بعد از یه عمر نمیره هم درستش بکنه، برو عرضه بکن. صرف این که من یه تصوری درباره خدا پیدا کردم، برم توی گل و سنبل بشینم و یه نسیم سحری هم بوزه و نگاه به این گل و گلستان بکنم و بگم عجب خدای این خدا جهنم نمیآفرینه، آقا این تصور و اعتقاد لزوما صحیح نیست. باید عرضه کرد به قرآن، به روایات، به کلمات بزرگان شیعه، علمای شیعه، ببینیم صحیح هست یا نه. قدم اول صدق در اعتقاد. خدا رحمت کنه عبدالعظیم حسنی، اون بزرگ مرد جهان تشیع، عبدالعظیم حسنی علیه السلام شخصیتی که خودش در بین شیعیان یک مقام خاصی داشته، اما همین آقا میره تک تک معصومین و امامان زمانش رو میبینه و عقایدش رو عرضه میکنه. از حضرت رضا گرفته، امام جواد، حضرت هادی. محضر امام هادی اومد نشست، سن و سالی ازش گذشته بود، اما اینجا جای خجالت کشیدن نیست، جای شرم کردن نیست. حرف حرف قیامته، حرف حرف فردا ایستادن در مقابل خدای عالمه، باید جواب بدین این اعتقاد درسته یا نه. شروع کرد عقایدش رو به حضرت هادی عرضه کردن. آقا من اعتقادم درباره بهشت اینه، جهنم اینه، قبر اینه، خدا اینه، ولایت اهل بیت اینه، احکام صادره از جانب خدای متعال اینه. عقایدش رو گفت و امام هادی علیه السلام هم صحه گذاشت بر اعتقاداتش. خوش به حال اون کسی که از ناحیه امامش این چنین تأییدی بهش برسه. حضرت فرمودن که یا ابوالقاسم هذا دین الله الذي ارتضى لعباده فثبت علی. یه همون دینیه که مرضی خداست، بر این دین و عقاید بمون. صدق در اعتقاد یک. دو، صدق در ابراز اعتقاد، اظهار اعتقاد. من و شما اندیشه هایی داریم، حالا میام این اندیشم رو ابراز میکنم، آیا اون چیزی که میگم خودم بهش عقیده دارم یا ندارم؟ اگر به اون چه که میگم خودم عقیده دارم، پس صدق در اظهار اعتقاد هم دارم. اگر به اون چه که میگم خودم هم اعتقادی ندارم، کذب در اظهار اعتقاد دارم. آیهش رو بخونه، سوره مبارکه جمعه آیه 6. خدای متعال میفرماید که یهودی ها فکر میکردن، میگفتن ما عزیز کرده های خداییم. حالا این فکر اظهار اعتقادشون بوده ها، حالا بعدش معلومه به این چیزی که میگفتن خودشون هم عقیده نداشتن. ابراز میکردن بین مردم، میومدن و میگفتن ما عزیز کرده های خدایی. بعد خدا اینها رو برای این که در همین دنیا به حساب کارشون برسه و عقیده اشتباهشون رو به همه مردم نشون بده، خدای متعال همینجا در آیه 6 میفرماید پیغمبر ما به اینا بگو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مگه شما ادعا نمی کنید میگید ما اولیاء خداییم؟ مگه شما ادعا نمی کنید ما از این دنیا بریم ذره ای درد و رنج نمی بینیم؟ مگر شما ادعا نمی کنید فردای قیامت در بهشت برین خدا جا دارید؟ خب بسم الله تمنای مرگ بکنید. چرا توی این دنیای با این همه رنج و درد ایستادید؟ از خدا بخواید زودتر برید، به همون بهشت برینتون برسید. و وقت اینها آیا از تمنای مرگ میکردن؟ نه. چرا؟ چون به همون چیزی که داره میگه ها خودش هم عقیده نداره، میخواد مردم رو فریب بده، یه حرفایی رو داره میزنه، در مرعا و منظر مردم یه چیزایی رو میگه، ولی خودش به همون چیزهایی که میگه عقیده نداره. یه عده اومدن محضر پیغمبر، قالت الاعراب آمنا، گفتن یا رسول الله ما ایمان آوردیم. ادعای ایمان کردن، اظهار ایمان کردن. ایمان یک درجه بالایی از عقیده است. گفتن ما مؤمنی. و خدا آیه نازل کرد قل لم تؤمنوا، پیغمبر ما به اینها بگو، بگو شما ایمان نیاوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان در این قلب و دل شما داخل نشده، ادعاشو دارید، حرفشو میزنید، اما در این چیزی که دارید ابراز میکنید صادق نیستید. چون آقا ایمان لوازمی داره. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خدای متعال میفرماید اگر اینا ایمان دارن، وقتی محضر شما میرسن، شما حکمی صادر میکنید، ذره ای، یه ذره، به اندازه یه دونه خردل، تو قلب و دلشون نباید اعتراض داشته باشه، باید تسلیم محض باشن، باید تسلیم محض باشن. خیلی از کسایی که دوربر پیغمبر بودن اینجور نبودن، خیلی هاشون اینجور نبود. اگه بودن که امیرالمؤمنین خانه نشین نمیشد، اگر بودن که زهرای بتول بین در و دیوار قرار گرفته نمیشد، قرار داده نمیشد. سوره مائده آیه 67 جاش اینجاست. سوره مائده آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. پیغمبر ما مأموریتی که بهت دادیم ابلاغ کن و انجام بده، که اگر انجام ندادی رسالتت رو تمام نکردی، رسالت رو به پایان نرسوندی، وظایفت رو انجام ندادی. این مأموریت خدا چی بود که خدای متعال این چنین محکم تأکید توصیه پیغمبر ما اونی که بهت گفتیم انجام بدی؟ این چی بود؟ فخرالدین رازی شافعی، محمد ابن جریر طبری، همه از بزرگ عالمان شیعه. من فقط از بزرگ عالمان اهل سنت هم معذرت میخوام، من فقط اسمو میبرم، خیلی بیشتر از ایناست، من چند تا از اینا رو اسم میبرم. محمد ابن جریر طبری، فخرالدین رازی شافعی، ثعلبی نیشابوری، حاکم ابو نعیم اصفهانی، ابو سعید سجستانی، جلال الدین سیوطی، ابن سباق مالکی، شیخ محمد عبدو، آلوسی بغدادی، قندوزی حنفی، حاکم حسکانی، شیخ محمد بدخشانی، خیلی های دیگه هم گفتن، تصریح کردن آیه 67 سوره مائده شأن نزولش جریان قدیر خمه. گفتن جریان قدیر چی بود؟ پیغمبر اکرم بالای بلندی قرار گرفتن، همه مسلمین هم جمعن توی اون گرما. پیغمبر اکرم دست علی ابن ابی طالب رو بالا برد، صدا زد من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. جریان قدیر هم این بوده. اون وقت بعد شنیدنیه، اونجایی که شاهد بحث من این قسمت، تاریخ بغداد از کتب اهل سنت، تاریخ مدینه و دمشق یا دمشق از کتب اهل سنت، مناقب ابن مغازلی از کتب اهل سنت، مناقب خارزمی از کتب اهل سنت، شواهد و تنزیل حاکم اسکانی از کتب اهل سنت، همه نقل کردن. میگن یکی از اون کسانی که بعد از این ابلاغ پیغمبر محضر علی ابن ابی طالب علیه السلام رسید و ابراز اعتقاد به ولایت مولا کرد کی بود؟ خلیفه دوم عمر ابن خطاب. اومد محضر امیر المؤمنین، این متن آمده در کتب اهل سنته، اومد محضر علی ابن ابی طالب علیه السلام، صدا زد بخن بخن یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم. آقا تبریک میگم، شما از این به بعد دیگه مولای من و مولای همه مسلمین شدی. این اقرار رو کرد، ابراز اعتقاد کرد. آیا به اونچه که میگفت اعتقاد هم داشت؟ بگید. آیا به اونچه که گفت باور هم داشت؟ نداشت. اگر میداشت که سقیفه تشکیل نمیداد. اگر اعتقاد میداشت که امیرالمومنین رو دست بسته به سمت مسجد برای بیعت گرفتن نمیبرد. اگر اعتقاد داشت که اون همه جنایت و ستم در حق اهل بیت انجام نمیداد. لذا زهرای بتول در خطبه فدکیه مسلمان ها رو محاکمه کرد، توبیخ کرد، استیضاح کرد، صدا زد زهر فیکم حسیکت النفاق. شما تا پدرم زنده بود یه چیزایی رو میگفتید که به همون چیزها اعتقاد نداشتید، ولی چون به کنار پدر من بودن نیاز داشتید برای رسیدن به منافعتون، برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به هر چیزی، چون نیاز داشتید کتمان میکردید، پنهان میکردید. حالا که پدر من رسول خدا رفت، اون کفریات درونیتون رو شد، زهره آشکار شد، اون بی اعتقادیتون حالا معلوم شد. تا پدرم بود یه جور دیگه با ما رفتار میکردید، اما وقتی پدرم رفت 180 درجه تغییر کردید. آقا ثمرش برای زندگی ما چیه؟ ما که نمیخوایم فقط در تاریخ سیر کنیم. صدق در ابراز اعتقاد. آقایون هر چی که هستیم همونو ابراز بکنیم، هر چی که هستم همونو بگم. بعضی وقتا من یه جوری حرف میزنم کسی ندونه میگه این عارف واصله، این شخصیتی که به ملک و ملکوت رسیده، شاهد و مشهود، همه اینها رو در کرده، این منازل رو طی کرده، ولی اون که چی نیستم. آقا چرا یه چیزی میگه که نیستی؟ اگر حرفی رو زدیم که تو قلب و دلمون از اون حرف چیزی نیست، در زمره منافقین قرار میگیریم. و اگر در زمره منافقین قرار گرفتیم، آقا این نفاق همون جوری که مردم مدینه رو عاقبت به شر کرد، وقت منم عاقبت به شر میکنه. اینا عبرت های تاریخه. کسانی که با پیغمبر یه جوری ابراز ارادت میکردن ولی بعد پیغمبر معلوم شد به هیچ کدوم از اون ارادت هاشون و ابراز ارادت هاشون اعتقاد نداشتن، بعدش هم دیدید چه شد. ارتدن ناس الا ثلاثه، همه مرتد شدن، همه عاقبت به شر شدن. حالا یه عده بعدها در مرور زمان توبه کردن و برگشتن، ولی خیلی هاشون برنگشتن، خیلی هاشون برنگشتن. اگه ما هم یه چیزی بگیم که اعتقاد نداریم، وقت در زمره همین منافقین قرار میگیریم. آقایون یه عده کنار حضرت امام قرار گرفتن اول انقلاب، دم از انقلابی گری زدن و دم از آرمانهای امام زدن، در حالی که به هیچ کدوم از اینا اعتقاد نداشتن. وقت هم اونا امروز تو کشور ما یک عالمه بحران و مشکل ایجاد کردن و دشمنم میاد یه جوری تبلیغات رو انجام میده که من و شما اونها رو نبینیم، انگشت اتهام رو به سمت صلحای نظام بگیریم، نسبت به اصل نظام اسلامیمون بدبین بشیم. اگر ما امروز مشکلی داریم، از خوبان این انقلاب نیست، اشکال از اون دروغگوهایی که یه زمانی دم از انقلاب و انقلابی گری زدن ولی ذره ای بهش اعتقاد نداشتن. اگر اقتصاد مملکت ما امروز پر از بحران و مشکله، این اقتصاد برای این نیست که اسلامی پیش رفته، برای اینه که یه عده‌ای دم از اسلام زدن و یه ریشی هم گذاشتن، ولی وقتی مناسب اقتصادی رو اشغال کردن و کاری رو کردن که هیچ ربطی به اسلام نداشت، اندیشه اونا اونه، اونا برای ما مشکل ایجاد کرده، این ربطی به انقلاب ما و نظام اسلامی ما نداره. ثمرش اینه. اینو بفهمم. بعضیا دم میزنن، بعضیا ریش میذارن، بعضیا ظاهر انقلابی برای خودشون درست میکنن، اصطلاحاً میگن از پاپ کاتولیک تر، از امام انقلابی تر. ایده اوایل انقلاب آقا پونس تو سر دخترای بد حجاب میچسبونده، این چه کار وحشتناک و غیر عاقلانه و احمقانه ای. همونا امروز کجان؟ همونا خیلی هاشون امروز شدن اپوزیسیون، شدن ضد انقلاب، ضد نظام. همون زمان هم اعتقاد نداشتن، اونتا برای اینکه یه پستی به دست بیارن، یه مقامی بگیرن، یه جایی رو اشغال بکنن، به یه نون و نوایی برسن، خلاصه دم از انقلاب و اسلام و حرفا میزدن. نوع دوم صدق، صدق در ابراز اعتقاد بگذاریم. نوع سوم صدق، این اصل صداقت رو میخوایم جا برامون بیفته و توی زندگیامون جاریش بکنیم. نوع سوم صدق، صدق در حدیث و گفتاره. تازه رسیدیم به اون چیزی که بیشتر مردم فکر میکنن صدق یعنی این. نه، این یک جزء از صدقه، این یک نوع از انواع صدقه و خیلی هم البته مهمه. صدق در حدیث، آقا اگر حرفی میزنیم راست بگیم، بینی و بین الله راست بگیم. انقدر امروز تو جامعه ما دروغ زیاد شده، قطعا همه شما تایید میکنید که برادر به برادر اعتماد نداره. شما وقتی وارد یه مغازه میرید جنس بخرید، هیچ اعتمادی به حرف اون فروشنده ندارید. چرا اینجوری شدیم؟ چرا بی‌اعتماد شدیم؟ چون اینقدر دروغ در جامعه ما فراوان شده. اون دروغی که امام صادق علیه السلام فرمودن لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده، خیلی این روایت قشنگه، فرمود وقتی میخواید یک کسی رو عیارش رو بسنجید، محک بزنید چند میارزه، نگاه نکن، بگو این وقتی به رکوع میره ها 10 دقیقه تو رکوعه، وقتی سجده میره اصلا بلند نمیشه، 1 ساعت تو سجده است. اینا ملاک ارزش افراد نیست. خوبه ها، یه وقت این فهمیده نشه از این صحبت حقیر که اصلا اگه کسی سجده طولانی داشت پس آدم خوبی نیست. نه، اینا خوبه، کارهای خوبیه، به انسان فضیلت میده، به انسان مرتبه میده، اما ملاک ارزش نیست. چون خیلی ها بودن اهل سجده و رکوع بودن، وقتی امام حسین سرش بالای نی رفت، اینا گفتن بالاخره یه قیامی علیه حاکم زمانش کرد، این نتیجهش بود. عابد بود به ظاهر، اما در مقابل امام زمانش یه همچه موزه گیری. امام حسین نامه نوشت به بعضی از همین زهاد و عباد، دعوت کرد آقا یزید خلیفه شد، جلوی این یزید باید ایستاد، این شارب خمره، این فاسقه، این فاجره. میگفتن که حسین اصبر، فإن وعد الله حق، ادعای تقوا داشتن و ادعای زهد، ولی یک ذره پیش خدا قیمت نداشتن. کسی که امام زمانش رو تنها بگذاره، پشت امام زمانش رو خالی بکنه، منظور اینه. حالا بعضی تلقیشون این نشه که بالاخره سجده طولانی بیاد خوب نیست و ارزش، نه ارزش داره. حالا امام صادق فرمود میخواید نظر بدید درباره ارزش افراد، با رکوع و سجدهشون نظر ندید. گفتن آقا پس با چه چیزی نظر بدیم؟ حضرت فرمود انظرو به صدق حدیثه و ادا امانته. نگاش بکن ببین چقدر راستگوه. وقتی منافعش به خطر میفته، آیا برای منافعش حاضر دروغ بگی یا نه؟ اگه حاضر دروغ بگی ولش کنید، این ارزش نداره. الان دائما در حال سجده و رکوع باشه. برای کسب دنیا حاضر دروغ بگی یا نه؟ اگه حاضر دروغ بگی ولش کنید، این ارزش نداره. میری جنس بخری میگه درجه یک، قسمم میخوره، حالون که درجه سه هم نیست، خب این دروغه. سائل پیش من میاد میگه آقا کمک میخوام، میگم نمیتونم، با حال اون که میتونم، خب این دروغه. یه کسی پیش من میاد میگه فلانی من اینقدر نیاز دارم، داری به من بدی؟ میگه ندارم، و حال اون که داره، خب این دروغه. تلفن زنگ میخوره بابا خونه است، بگو نیست، در حالی که هست، خب این دروغه. خیلی از این دروغای جزئی داریم ما. پدر به بچهش وعده دروغ بده، شوهر به همسرش وعده دروغ بده، خانم به شوهرش دروغ بگه، مصیبت هایی که امروز در جامعه ما کم نیست، این همش دروغه و آدم رو بی ارزش میکنه، بی قیمت میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود یه وقتایی پدرم حضرت سجاد، سید سجاد، بچه هاشو جمع میکرد، بعد شروع میکرد نصیحت کردن و موعظه کردن. وقتی بچه ها جمع میشدن، این چنین ماها رو نصیحت میکرد. امام باقر فرمود حضرت سجاد بچه ها جمع می شدن، حالا می خواد نصیحت بکنه، چه می فرمود؟ می فرمود بچه های من، اتقوا الکذب، از دروغ بپرهیزید، دوری بکنید، به سمت دروغ نرید. از صغیر من هو الکبیر، دروغ کوچیک و بزرگ نگید، نگید فرق نذاریم، نگیم این دروغ کوچیکه اشکال نداره، این دروغ بزرگ، این بده، آدم نباید دروغ بزرگ بگه. امام سجاد به بچه‌هاش میفرمود بچه‌های من دروغ کوچیک و بزرگ بگید، نداره، دروغ نگید. این توصیه حضرت سجاد فقط برای بچه‌هاش بود، نه، برای ما هم هست، برای شیعیانش هم هست، برای محبینش هم هست. فی کل جد و هزل، میفرمود بچه‌های من بین دروغ شوخی و جدی هم فرق نذارید، بگید حالا دروغ شوخی اشکال نداره، دروغ جدی نباید گفت، نه دروغ نگید، دروغ شوخی و جدی نداره. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. آیا جامعه ما اینجوری داره زندگی میکنه؟ آیا جامعه ما اینجوری تعاملاتش رو جلو میبره؟ فی کل جد و هزل. بعد امام سجاد یه جمله فرمود، اینو باید با ابتلا نوشت، چقدر روانشناسانه فرمود حضرت، فرمود ان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر، فرمود اون آدمی که شروع کرد و دروغای کوچیک گفت، این آدم پاش بیفته ها منافع بزرگش به خطر بیفته، حاضر دروغای بزرگم بگه. همین که دروغ کوچیک گفت ها، این دیگه زمینشو داره، پاش بیفته دروغای بزرگم میگه. مثل اون شخصی که بین مردم صدا زد و نسبت دروغ به نبی اکرم داد و گفت از پیغمبر شنیدم انا معاشر الانبیا لم نورث لا نورث، ما پیغمبرا از خودمون ارث به جا نمیذاریم. که زهرای بتول هم چقدر زیبا استیزاهش کرد و محاکمش کرد، صدا زد یبن ابی قحافه افی کتاب الله انترث اباک ولا ارث ابی، چرا حرف خودت در میاری؟ چرا دروغ میگی؟ تو قرآن خدا نوشته که تو از پدرت ارث میبری، من زهرا از پدرم پیغمبر ارث نمیبرم. چرا نسبت دروغ میدی؟ چرا دروغ میگی؟ آیا اینها از همون اولش دروغای بزرگ میگفتن؟ نه، از کوچیکای شروع کرده بودن تا رسید به اونجا. حالا پای خلافت که وسط رسیده، حدیث هم جعل میکنه، نسبت دروغ به پیغمبرم میده. انقدر مهمه. عبدالله ابن عامر ابن ربیعه، یه وقت پیغمبر اکرم خانه ما مهمان بود، منم تو عالم کودکی خودم بالا پایین میپریدم، شلوغ میکردم، سر و صدا میکردم. مادرم خواست منو ساکت بکنه به احترام پیغمبر. صدا زد عبدالله اگه بیای کنار خودم آروم بشینی من یه جایزه بهت میدم. میگم منم به عشق جایزه رفتم کنار مادرم نشستم، دیگه چی نگفتم، ساکت شدم. پیغمبر اکرم میخواد هشدار بده، میخواد تذکر بده بابا قضیه خیلی جدیه. پیغمبر اکرم صدا زدن ام عبدالله اما انک لو لم تفعلی لکتبت علیک کذبه. ام عبدالله نگه این بچه از سرش نمیشه، حالا یه چیزی گفتم عیبی نداره، اگه به این وعده ای که دادی عمل نکنی یا تو نامه عمل دروغ می‌نویسن. دروغه، به یه بچه‌م به ما اجازه ندادن دروغ بگی، به یه بچه اجازه ندادن. حالا وقت شما ببینید ما پیرو کدوم اهل بیتیم. حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا، عایشه از دشمنان حضرت زهراست بدون شک و تردید، خیلی هم خون به دل از زهرا کرده، اینو شواهد تاریخیش در کتب اهل سنت پره. همین عایشه یه وقتایی با از زهرا جر و بحثش میشد، بعد پیغمبر اکرم میومد عایشه میگفت که هر چی زهرا بگه درسته، چون من زهرا رو میشناسم، اون ذره اینه زیاد میگه نه کم میگه، اون راستگوه. عایشه در وصف از زهرا گفته، ببینید آقا، الفضل ما شهدت به الاعداء. عایشه در وصف از زهرا گفته، میگه که ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمه، که من هیچ کسی رو به صدق و صداقت زهرای بتول ندیدم و نمیشناسم. خب ما پیرو یک همچه وجودهای مقدسی توی عالمیم، آیا رواست که زن به شوهر، شوهر به زنش، برادر به برادر، مسلمان به مسلمان اینقدر دروغ بگیم و اینقدر دروغ تو جامعه ما زیاد باشه؟ آقا در رأس همه صادقین عالم خود خدای عالمه، که ما در آیات قرآن داریم دو جا، در سوره نساء خدای متعال می‌فرماید و من استقو من الله قیلا و من استقو من الله حدیثا، به دو تعبیر اومده، هیچ کسی از خدا راستگوتر وجود نداره. چرا خدایا دو بار در سوره نساء تصریح کردی، تأکید کردی که از من خدا راستگوتر وجود نداره؟ چون خیلی همون دردمون همینه، باور نکردیم خدا راست میگه. اگه باور میکردیم خیلی از گناه ها رو ترک میکردیم. سوره هجر آیه 43 آیه 44 رو ملاحظه بفرمایید. بر پیغمبر اکرم وقتی این آیات نازل شد، فبک النبی بکاءً شدیدا، پیغمبر اکرم شروع کرد زار زار گریه کردن. آیات چیه من میگم؟ ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. خدا میفرماید پیغمبر ما، ما یه جهنمی رو به فاسقین و فاجرین وعده کردیم، موعدشون آماده است، جهنم آماده است، و این جهنم هفت تا در داره، هر دری مخصوص یک عده‌ایه. همین آیه دو آیه است بر پیغمبر اکرم نازل شد، پیغمبر به پهنای صورت اشک میریخت. اصحاب دیدن پیغمبر رو آرام بکن، دیدن پیغمبر آرام نمیگیره. چه کنیم؟ گفتم فقط یه راه داره. چه راهی؟ باید بریم در خانه زهرا دخترش. پیغمبر اکرم اگر فاطمه سلام الله علیها رو ببینه آرام میشه. یه عده از بزرگان اصحاب مثل سلمان راه افتادن و از مسجد تا خانه از زهرا راهی نبوده، رسیدن در خانه از زهرا و حضرت زهرا رو همراه کردن آوردن مسجد. بی بی دو عالم نشست کنار پدرش، بابا جان یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ چرا اشک میریزی؟ پیغمبر اکرم فرمود زهرای من، فاطمه من، آیه بر من نازل شده. چه آیه بر شما نازل شده؟ پیغمبر همین آیه رو خوندن. آقایون ما اینقدر اعتقاد به صداقت خدا داریم که وقتی آیه رو شنیدیم چهار ستون بدنمون بلرزه؟ اینقدر اعتقاد به صداقت خدا داریم، باور داریم که وقتی آیه رو شنیدیم خواستم گناهی بکنم نترسم، بترسم انجام نده؟ پیغمبر اکرم آیه رو برای حضرت زهرا خونده. حضرات معصومین باور دارن بابا از خدا راستگوتر وجود نداره. ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. زهرای من این آیه بر من نازل شده. فاطمه اطهر چه حالی پیدا کرد؟ فسقطت فاطمه علی وجهها، بی بی دو عالم با صورت رو زمین افتاد. او معصومه، او بی گناهه، او بی خطاست، اما انقدر باور به صداقت خدا داره که همین که نام جهنم رو میشنوه حالش کامل متغیر میشه، دگرگون میشه. پس ما چرا این حالو پیدا نمیکنیم؟ چون ما انقدر اعتقاد به صداقت خدا نداریم. میگیم آخرش اینجوری میبخشه، رحمت شامل. انبیا اینجور نبودن، اولیا اینجور نبودن. حضرت مجتبی علیه السلام در محضرش از قیامت حرف میزدن رنگ حضرت عوض میشد. حالات امام مجتبی است، بریم بخونیم. اهل بیت ما اینجور بودن، من چقدر جرأت پیدا کردم. یا خدا جهنم داره، این مسیری که داری میری تهش گودالای آتیش جهنم، چیکار داری میکنی؟ ککم هم نمیکزه. حضرات معصومین اعتقاد داشتن. من یه بار دیگه مرور بکنم چون وقت گذشت، مجبورم از یه سری مباحث فاکتور بگیرم. نوع اول صدق، صدق در اعتقاد بود که اعتقاد ما درست هست یا نه. نوع دوم صدق، صدق در ابراز اعتقاده، اون چیزی که دارم ابراز میکنم واقعا تو قلب و دلم هم بهش عقیده دارم یا نه. نوع سوم اعتقاد صدق، نوع سوم صدق، صدق در سخن و حدیثه، یه حرفی که دارم میزنم راست یا دروغه. نوع چهارم صدق، صدق در عمله. بحثم تمام، فقط دو سه مطلب ذیل همین صدق در عمل هم بگم و بحثم تمام. صدق در عمل، آیش رو بخونه. سوره مبارکه احزاب آیه 23، خدای متعال میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیل. یه عده‌ای وقتی اومدن کنار پیغمبر ایستادن و گفتن یا رسول الله ما با شما این تا تهش وایسادن، هیچ اتفاقی هیچ مشکلی اونا رو از پیغمبر جدا نکرد. صدق در عمل یعنی این. آقایون خانوما، ما علوی هستیم، ما دم از امیرالمؤمنین میزنیم، حواسمون رو جمع بکنیم، تو عملمون باید نشون بدیم. این حیدری بودن، این فاطمی بودن باید تو عمل ما نمایان باشه. هر کسی ببینه بگه این شیعه از این شیعه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه. معذرت میخوام، بعضی وقتا من هیئتی انقدر بد عمل میکنم همسایه هیئت وقتی منو میبینه ها دست بچه‌شو میگیره میگه حق نداری هیئت بری، ها تهش میشی این. انقدر بد عمل، ادعا داریم اما تو مقام عمل خیلی لنگم، خیلی پاهام لغزانه، خودم رو میگم جسارت محضر سروران خودم نشه. صدق در عمل. و وقتی هم که دم از امام زمان و دم از اهل بیت زدیم تا آخرش وایسی، مثل مسلم ابن اوسجه. حسن ختام بحث من این بشه، شب عاشورا امام حسین علیه السلام صدا زدن من بیعت برداشتم، اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن، برید برید. مسلم ابن اوسجه تو همون دل شب بلند شد، یا ابن رسول الله انو خلی عنک. صدق در عمل یعنی این، دست از شما برداریم و بریم. کجا بریم؟ کجا داریم بریم؟ حسین ابن علی رو تنها بگذاریم به کجا برسیم؟ چند روز بیشتر زنده بمونیم؟ این زندگی رو نمیخوایم. ولما نعذر الالله سبحانه فی اداء حقیق. حسین جان اگر رفتیم فردای قیامت جلوی خدا چه جوابی داریم بدیم؟ بگیم ما قربت فرزند پیغمبر رو ندیدیم؟ ما که دیدیم. بگیم ندیدیم، دشمن او و زن و بچهش رو محاصره کرده بود؟ ما که دیدیم. کجا بریم؟ چه عذری فردا قیامت بیاریم؟ وقت چقدر قشنگ گفت، صدا زد حسین جان بدون دست از شما بر نمی داریم، فردا روزی هم چنان در رکاب شما می جنگیم و ذره ای میدان رو خالی نمی کنیم که دشمن متعجب بشه. ولو لم یکن معی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره. آقا جان اگر فردا شمشیرم بشکنه دیگه شمشیر نداشته باشه، نیزم بشکنه دیگه نیزه ای نداشته باشم باهاش از اتفاق کنم، سنگ بیابون که از سنگای بیابون رو جمع میکنم، با سنگ از تو دفاع میکنم اما پشت به تو نمیکنم. این میشه صدق در عمل. تا تهش هم وایساده. امام حسین هم وقتی به بالینش رسید همین آیه رو براشون خوند: من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله علیه. ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم، گر جان طلبت دریغ از جان نکنیم. دنیا اگر از یزید لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. مجلس به نام حضرت جواد علیه السلام هست. در آستانه ولادت امام جواد علیه السلامیم. امام جود و کرم، شب لیلة الرقائب، شبی که میخواییم خواسته هامون رو به سمت آسمان بفرستیم. چه واسطه ای بهتر از حضرت جواد که به وساطت حضرت از خدا درخواست بکنیم. هر چی که میخواییم، امشب شب لیلة الرقائب، شب خواستنه، شب طلب کردنه، با وساطت حضرت جواد بخواییم. به خدا قسم اهل بیت هیچ منعی برای رفع گرفتاری ما ندارن. اونا از جانب خدا معزونن و اذن و اجازه دارن. حالا هر کسی که مثل من میخواد بریم در خونه امام جواد و کاسه گداییشو بگیره، بسم الله: السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی جواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله وقدمناک بین یدی حاجاتنا. همه با هم: یا وجیها عند الله اشفع لنا. يا وجيها اشفع لنا عند الله. ای مرغ جان کبوتر صحن و سرای تو، هفت آسمان صحیفه مدح و ثنای تو، آقا جانم چشم رضا به ماه رخ دل ربای تو، چشم فرشتگان خدا جای پای تو. آقا جان دلهای عارفان حرم با صفای تو، تو خود جوادی و همه عالم گدای تو. آقا جانم یا امام جوان، ما در روایات داریم حتی دشمن وقتی که از حضرت جواد چیزی رو طلب میکرد، آقا دریغ نمیکرد، از امام جواد حرز طلب کرد. امام جواد به دشمنش حرز حضرت زهرا رو میده. ما یه همچه امامی داریم. و وقت من و شمایی که شیعشی، من و شمایی که شیفتشی، من و شمایی که دلمون رو دادیم، وقت میشه ما رو رد بکنه؟ قطعا نه. تو امام رضا نجل هیدری سر تا قدم پیمبر و زهرا و هیدری چشم و چراغ زاده موسی ابن جعفری ابن الرضای اول آل پیامبریم از هر چه گفتند و نگفتند برتریم گوهر چه قابل است که ریزم به پای تو یا جواد الائمه یا جواد الائمه همه یا جواد الائمه یا جواد الائمه